بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الخامسة والثلاثون: يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة، والأقوام مشروعية عباداته. سید اعلی الله مقامه در این مسئله چهار تا فرع را مطرح می کند. فرع اول این است که بچه را به استراحه تمرین کنیم، اون نمازهایی که ازش قضا شده، خب مسلماً چیزی که برش واجب نبود ولی شایسته بود که اون نمازها را بیاورد، چه ادا و چه قضا، چون از 7 سالگی باید وادار کرد که نماز بخواند. حالا فرض کنید 7 سالگی نماز نخونده بود، لا قضا ولا لا ادا ولا نوافل، حالا سنش رسیده است الان به 10 سالگی، وادار کنیم بر این که اون نمازهایی که در سن 8 سالگی 9 سالگی اداءً و نوافلاً نخونده اون را قضا کند. این یه فرق. فرق دوم این است که نه، وادار کنیم فرائض یومیه و نوافل یومیه را بخواند. فرع سوم این است که او را بر هر عبادتی تمرین کنیم، عبادتی که غیر از نماز باشد مانند روزه. فرع چهارم این است که عبادات سبی عبادات مشروعی است و جنبه تمرینی مطلق ندارد. این 4 فرع است در این مسئله. اما فرع اول که نقشه‌اش عرض کردم، از 7 سالگی باید وادار به نماز کرد. این آدم در 7 و 8 اصلا نماز نخونده، حالا سن 10 دارد، وادار کنیم صلواتی که از او فوت شده، حتی نوافلی که فوت شده، اونها را قضا کنند. قضاء ما فات منه من الصلاة. خیلی خوب، نوافل ندارد قضا. من مدرکی برای این فرع پیدا نکردم. روایاتی که ما داریم جز رب به صبر، ما بچه های خودمان را وادار میکنیم از 7 سالگی. خوب، و اما نمازهایی که از او فوت شده شایسته بود بخواند و نخوانده، اینا وادار کنه و نمازهای قبلی را قضا کند، من مدرکی برای این نجستم. روایاتی که داریم روایات راجع به یومیه است، یز رو به سمعه. آیا نگر ملاحظه بفرمایید، در عرض کنم در باره اطفال بابشم با در اونجا نوشتیم، اون روایاتم آوردیم، همه اش مربوط است به صلوات یومیه است، و اما غیر یومیه وادار کنیم که اونها را قضا کند این کیف، البته هم سنگینه برای او، و عرض کنم و دلیلی هم برای آن نیست. ملاحظه بفرمایید، فرع را در متن ملاحظه بفرمایید: اما الفرع الاول فلا دلیل علیه الا الاطلاقات الوارده فی استحباب امر سبیانه به صلات لست ستین او سب. بله، لست سنین دیگه. بله، مثلا ما رواه معاویه ابن وهب سألت ابا عبدالله فی کم یؤخذ السبی فی الصلاه، قال فی ما بین سبع سنین و ست سنین. خب این مربوط است به نوافل نه، مربوط به قضا نه، این مربوط است به صلوات یومیه. شما ببینید اگر یک نفر بیاد خدمت شما سوال کند که آقا بچه ها را از کی ما باید وادار کنیم به نماز، شما بگید از هفت و شش، اون طرف از چه میفهمد؟ یومیه را میفهمد یا قضاء مافات را میفهمد؟ سکت علیه السلام و السلام، مافات را نمیفهمد بلکه یومیه را میفهمد. چه فرموده را با؟ برمتر بفرمد استفاده کنیم. عرض کنم آقا اطلاق روایت اطلاق دارد، اما این اطلاق در زمینه به اصطلاح همه نمازهای یومیه است. و اما مافات عرض کنم شش سالگی، هفت سالگی، نه سالگی فاته بگیم حضرت بگه بقیه را هم بیاورد خیلی مشکله. آقا چه میفرماید؟ برن تر بگیم
میگم مانی یه روزه، اگر مثلا صبح نمازش قضا شد ظهر قضا شد
اون یه دونه را، حالا یه دونه یه مسئله ایست، اما بگیم یک سال دو سال را قضا کند این بعیده. حالا یه دونه را ممکنه بگید شما توجه کردید، اما اگر بخواهیم یک سال دو سال اگر درش بگذاریم این حرج است برای سبی. از این فرع بگذاریم، فرع دوم خوبه، ولی ایشون گفت که عرض کردم خدمتون که نافله را نمیگد، الا قضاء ما فات منه من الصلات. خب من الصلاتی که میگد اعم از عرض کردم دوافل و فرائضه. اما مسئله دوم که باید بچه را وادار کنیم که هم نوافل را بیاورد و هم فرائض را، یومیه را، خب بعد اینه می شود گفت همین روایتی که الان خوندیم، روایت معاویه ابن وهب یا وهب، همین را می گیرد که فی ما بین سبع سنین و ست سنین، مسلماً نمازم در اون زمان توأم با نوافل بوده. حالا به وضع ما نگاه نکنید که اصلاً نمازهای ما نوافل کم داره. مثلا من در اون دفتر من نماز میخونم، خب بین مغرب و عشای نمازی میخونم، خب بقیه همطوران میشینن که من نمازم را تمام کنم. و حالا که امام صادق فرمود هیچ شیعه نباید نافله مغربش ترک بشه، در آن زمان نمازها غالبا همراه با نافله بوده. این روایت بعید نیست که بگیم وادار کنیم که هم یومیه را بخواند و هم با نوافل. و اما فرع سوم کدام؟ وادار کنیم که تمرین کند بقیه عبادات را. قطعاً مراد صومه، یه عبادتی که میباند صوم است و حج، البته اون هم دارای روایتی. و اما الفرع الثالث که سایر عبادات باشد فیدل علیه صحیح الحلبی عن ابی عبدالله قال انا نأمر صبیاننا بالصیام اذا کانوا بین سبع سنین بما اتاقوه من صیام الیوم، اگر همه را توان دارد بگیرد، اگر ببینیم نمیتونه وسط بگیم روزت را بشکن، به مقدار توان وادارش میکنیم. فان کان الى نصف النهار او اکثر من ذلک او اقل فاذا غلبه العطش والغرس، عرض کردم به معنی جوعه، غرطه ها غرسه بعد افترو حتی یتعبد صومه و یطیقوه فمرو سبیانکم ازا کانو بنی کس اسنی. حضرت در اینجا فرق گذاشته است بین اولاد خودشان و اولاد ما. اولاد خودشان چون تحت تربیت امامان در مرتبه پایین تر، اما دیگر مردم که رعیتن او را بیشتر در لحسنین. و من هنا یعلم که فرزندان علما باید با فرزندان دیگران فرق کنند. اگر دیگران در نهه، اینها باید کمتر باشه. بستگی دارد که چه پدری بالا سر بچه باشد. از بله فمرو سبیانکم ازا کانو پنیز تس اسنین ما اتابو من سیام فا ازا قدبهم الاتش افترو. تا اینجا عرض کردم خدمت که سه مسئله را رسوندیم. فرع اول که قضاء مافات دلیل پیدا نکردیم، وادار کردن یومیه و نوافل یومیه این دلیل دارد. سوم دیگر عبادات هم وادار کنیم که تمرین کنن در صیام دلیل داشتیم. عمده فرع چهارم است که عبادات سبی مشروع هست یا مشروع نیست. البته اینجا سید مطرح کرده ولی مفصل این را در صوم آورده، در کتاب صوم که آیا عبادات سبی چیه. عرض کردم خدمتون که اجازه بدید آقایون من اینجا را تا حدی مفصل بحث کنم، یعنی بیش از اونی که در این ورقه نوشته این بحث کنیم. اجازه میدید؟ عرض کنم این مسئله یکی از قواعد فقهیه است که آیا عرض کنم سبیان این که نماز میخوانن عباداتشون چگونه است. این از قواعد فقهیه است. غالبا در کتاب قواعد فقهیه این مسئله هست. مثلا مرحوم میرفتاح براغی کتابی دارد به نام عناوین 84 یا 86 قاعده فقهی را در اونجا بحث کرده. قبل از ایشون مرحوم کاشانی، عرض کردم دراغی کاشانی در العوائد. بعد از ایشون دیگه قواعد فقهیه های بعدی هم این مسئله را بحث کردن که آیا عبادات سبی چیست. مجموعاً با توجه به فتاوای قدما و حالا سه نظر هست. یک نظر این است که اصلاً عمل سبی جنبه تمرینی مطلق دارد، ثوابی هم برای بچه نیست، فقط ثواب برای کسی است که یمرنه. البته تمرین برای این است که بعد از بلوغ کار برای او سخت نشود. هستند کسانی که بچه ها نماز نمی خونند، میگن آقا نماز برای ما واجب نیست، هر موقع واجب شد می خونه. این دیگه دروغه. هر موقع واجب شد نمی خونه، باید قبلا نماز برای او منکه بشود که ما قبل بلوغ با بعد بلوغ چندان فرقی نکنه. قول اول این است که فقط جنبه تمرین است که این آدم عرض کنم بعد از بلوغ کار برای او سخت نباشه. اینن کسانی هستن که فرض کنید در یک ورزشگاهی نمایشگاهی میخوان نمایش بدهن، قبلا چند روزی در خانه و در جای دیگر چه میکنن؟ تمرین میکنن. این تمرین برای این است که اون کار برای اینها آسان باشد. این قول است که اصلا سبی هیچ بهره از این عمل ندارد جز این که تمرین، فقط ثواب مال ممرنه، مرنه یا مرنه تمرینه. این قول از نظر من تفریطه. چرا؟ برخلاف آیه کریمه است، من عمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انسا به و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. من ذکر او انسا گفته، دیگه کسی را گفته من که حتما ان یکون بالغن. آیه دیگر میخونم آقاش از تقدشه و من یعمد بسخال زبت خیرن یره، این که دیگه نداره. بنابراین عمل بچه را بگیم عملیش فقط و فقط جنبه تمرینی دارد، مثل ورزشکاریست که قبلا تمرین میکند تا در آن نمایشگاه خود را نشون بدهد، این بعید است نسبت به این. حتی عرض کنم خدمتون که مرو سبیانکم، در آن روایت هست که امام میفرماید مرو سبیانکم به صلات، معلومش که این آقا نماز میخوند، نه اینکه فقط یک راست الله میشود که راست الله شدن برای او جنبه تمرینی باشه. مرو سبیانکم به صلات، به اولیا امر میکند که اونها نماز بخوانند. شما هم در جلد اول کفایه چه خوندید؟ الامر بالامر، بگید دنبالش، الامر بالامر امر به نفس ذالک الشیء. امام که امر میکند به ولی که اندهو به خود سبی امر میکند مرو سبیانکم به صلات، الامر بالامر امر به ذالک الشیء. فرض کنید جناب عالی میگید فلانی، به فلانی بگو این کار را بکنه. اجازه بدید من عرضم به آخر برسد. میفرمایید فلانی، به زید بگو این کار بکنه. حالا اگر زید از طریق دیگر فهمید که من گفتم، باید انجام بدهد، لازم نیست که اون واسطه بهش بگه. بنابراین قول اول که هیچ بشماریم و فقط دیگیم نمایش است و یک نوع عادت سازیه که مشکلات را از دوشش برداریم، فقط ثواب مال اون ولی است که زحمت بکشه، این تفریقه. میگو سبیانکن به صلات، البته محبوبیت دارد، ولی شما بگید که از صلاتو تنها بخون دیگه، ان الفحشاء و المنکر، همون صلاته.
باید
ببینم
مسئله اصولی نماز برای سبیان واجب باشه؟
من که نگفتم واجبه، ولی اونچنان نیست که هیچ بهره ای برای سبی در اینجا در کار نباشد. نخیر بهره برش هست. خود جنابالی میفرمد از صلاتو تنها ان الفحشاء و المنکر، به اولیا میگه مرو سبیانکم به صلات. بازم صلات، اون صلات که دارای چنین اثره. عرض بنده با فرمایش جنابالی اقل اکثره، منم اقل را قبول دارم، مطلوبیت را قبول دارم، ولی میگم فوق مطلوبیتم هست آیات سازگار نیست، روایات سازگار نیست. نه، ما که نمیگیم واجبه، مستحبه، همه رو مستحبه، واجب که نیست. عرض کردم واجب که نیست، ما میخوام بگیم این عمل عمل بیهوده نیست، فقط جنبه تمرینی نیست، تمرین هست که در آینده براش مشکل نباشد و ثوابی هم برای مربی هست، ولی خود این عمل هم یک نوع اثری نسبت به سبی خواهد داشت.
اگر در روایاتی که برای بچه مبین بحث حج مطرح شه، آقایون وارد بشن،
حج را میرسیم، حج را میرسیم، شما جزوه در خدمتتون نبوده میرسیم. قول دوم افراطه. قول دوم مال مرحوم میرفتاح براقی در کتاب العناوین، ایشون میگه نه، تمام احکام هم متوجه بالغ هم متوجه غیر بالغ، قایت ما فی الباب، واجب در حق بالغ واجبه، در حق سبی مستحبه. حرام در حق بالغ حرامه، در حق صبی مکروهه. تمام احکام را آورده تنزل داده، میگه شامل صبی هم هست، اما یک نوع تلطیف. تلطیف میدونی چیه؟ یعنی عرض کردم یه خورده سنگینش را میگیرد، میگه در حق او حرامه، در حق این مکروهه، در حق او مستعرض کنم واجبه، در حق این مستحب. بنابراین این عمل خود این نماز مستحبه که در واقع افراط اون قبلیه. قبلی میگه هیچ اصلا ثمری ندارد جز تعبد، فقط ثواب برای ولیه. این میگه نه، عرض کنم سفره را پهن بکند، همان سفره‌ای که برای بالغ پهنه، برای نابالغ هم پهنه، باید ما فی باب تلطیف است. در اونجا چوب و چماغ است، ولی در اینجا چوب و چماغ نیست. این هم از نظر من افراطی. چرا؟ ما در اینجا بریم دنیا، تنها اسلام نیست که آمده از برای تکالیف یه حدی را معین کرده. بالغ قبل از اسلامم بوده، بعد از اسلامم بوده، در تمام تمدن‌ها، کشورهای متمدن قبل از اسلام و بعد از اسلام، همشون برای قوانین یک حدی را قائلند. هم در روم، هم در ایران، هم در مصر و هم بعدها قوانین را شل نمی‌گیرند که حتی شیرخوار را هم بگیرند، یک حدی برای واجبات و محرمات میگیرن. معنی این حد چیه؟ یعنی این هست، بعد از این نیست. نه اینکه تکالیف حتی عرض کنم خدمتتون که طفل رضیع را هم میگیرد و طفل چند ساله را میگیرد، باید ما فتباب ممیز باشد، در حق او مستحب، بالغ باشد در حق او حرام. این با طبیعت قانون گذاری تطبیق نمی کنه. آشمم رضا ما شهریه ما را قطع نکنه ها، که روشن فکری کردیم. نه، روشن فکری نیست، مسئله را عرفیش کنید. همیشه بخواهید مشاکل فقهی را حل کنید، از اون عالم لاهوت بیارید به عالم ناسوت. ببینید در دنیا که برای تکالیف حدی قائلن، کیفیت کارشون چیه؟ آیا توسعه هست؟ قایت ما فی الباب تلطیف در حکم؟ یا نخیر توسعه نیست، بلکه یک حدیست، دیوارست بین بالغ و غیر بالغ. بالغ مشغول است، غیر بالغ مشغول نیست. البته زمانات مسئله دیگر است. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، حکم وضعی را نمی کنیم، حکم تکریهی می کنیم. حکم وضعی مال تلفه. البته که بچه که حالا ندارد، خب بعد از آنی که بالغ شد تمکن پیدا کرد میده. حکم وضعی را بذاریم کنار، در احکام تکریهیه که زندان دارد، تعزیر دارد، همه اینها یک نوع محدد به حد بلوغه. قبل البلوغ تکالیفی نیست، بعد البلوغ تکالیفی هست. این را هم نه، شما به عرض من نرسیده. با کمال احترامی که به جناب عالی قائلم، دست شما را میبوسم، انشاءالله در آینده از مراجع فتیا هستید. من خواستم بخواهیم قرآن حدیث را بفهمیم، ببینیم دنیا چه میکند. این را قرینه قرار بدیم برای فهم کتاب الله و سنت نبیه. و الا نمیخوام عرض کنم کلام خدا را، کلام امام را بیاییم با عرف ارخلب یکی کنیم. بگیم کار اسلام کار مشخص منحصر به فرد نبود، یک کاری بود که در تمام تمدن‌ها یک حدی برای تکالیف قائلن. اسلام هم یک حدی برای تکالیف قائله. در تمام دنیا میگن در این حد تکلیف هست، بعدش تکلیف نیست. نه اینکه میگن هر دو تکلیف هست، ولی در یکی واجبه در دیگری مستحب. با اون چه که در جهان مرسومه آمدیم آیین اسلام را تفسیر کنیم. خود شما هم در فقه به عرف مراجعه میکنیم تا برسیم قول سوم. ماشاءالله امروز مستشکل ما زیاد شده، خدا رحمت کند آقای خمینی. میگم چهارشنبه نیست، میگم چهارشنبه اشکالی ندارد نظر درس بگیم، ولی امروز شنبه است. و اجازه من سوم را بگم. خب من که گوشم برای شنیدن کلام حق سنگینه. بابا احکام اسلام که امضایی نیست، احکام اسلام برخی امضاییه مثل احل الله البیت، بعضی ابتکاریه و حرم الربا. این کیفیت را اسلام آمده گفته بالغ. میخوام ببینم بلوغ حد چیه. برای فهمیدن این حد رجوع کردیم به اذهان عقلا. در تمام عقلا برای احکام یه حدی هست، از آنها بپرسیم این حد چیه؟ این حد دیواریست یا نخیر؟ این حد دیوار نیست. همه میگن این سدیست میان بالغ و غیر بالغ. بالغ مکلف است، این مکلف نیست. نه اینکه میگن همه مکلف هم قایت مافل باب، اون تشدید دارد این تشدید نداره. قول سلوم مختار بنده است. اون این است که عبادات سبی شرعیتان تمرینیه. اولی اصلا بگفت شرعی نیست، دومی گفت شرعیتان کامله. بنده سومی رو بگم شرعیتان لیکن تمرینیه. شرعیتان یعنی شارع امر کرده است، مرو سبیانکم به سلام. اما غرض تمرینیه است. غرض این است که این بچه ملکه نماز خوندن و روزه گرفتن را داشته باشه. البته این میتواند دارای ثواب هم باشه، دارای ثواب باشه، حتی ممکنه مغنی هم باشه. که فرض کنید من وسط نماز بالغ شد، از نظر تاریخ وسط نماز بالغ شد، دو رکعتش را در غیر بلوغ خونده، دو رکعت را بعد از بلوغ، این ممکنه مجزی باشه. پس اولی گفت اصلا نیست به شرعیه، دومی گفت شرعیتون کامله، با بالغ فرق نمی کنه. ما میگیم شرعیتون امر داره، اما تمرینیتون اون امر را ندارد که امری که راجع به مجموعه، نه، این امر بالخصوص است که مرو سبیانکم به سنا، امریست که اینها بخوانن. چرا؟ جنبه تمرینی که مبادا در آینده براشون کار مشکل باشه. خب حالا ممکنه جناب‌عالی فرصت بدید بعد از مباحثه خدمت شما برسم. عرض کردم خدمتتون که امر شما را امتثال، چون گوش من نمیشنه، بعد فرماج شما عرض کردم بی جا میمونه. عرض کردم خدمتتون که این قول دلیل بر این که عرض کردم خدمتتون که جنبه شرعی دارد تمرینی، روایاتی که در باب حج. مردی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد ابن رسول الله ما بچه داریم، مولود داریم تازه. عرض کردم خدمتتون که اینه میخوام محرمش کنیم. چه رقم محرم کنیم؟ مولود بوده ها تازه. گفت زنت را بگو برود پیش حمیده. حمیده همسر پیغمبر امام صادقه، مادر امام موسای کاظم. از این روایت معلوم می شود که حمیده خودش یا حمیده خودش واقعا عالم به مسائل و مسئله کو بوده برای خانواده ها و زن ها. بله ایشون میگد برای اینکه این بچه را شما عرض کنم محرمش کنید، اگر نمیتوند عرض کنم لبیک بگد از طرف او لبیک بگید و هاکزا. خب این بهترین دلیل بر رد قول دومه. قول دوم میخواد شرعی کند به اون معنا، و حال که شرعی به اون معنا صحیح نیست. فرض این است که این 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله است. نه اگر این نمیشتند که از حتی ممجز هم نیست، ممجز هم نیست، ممجز نیست. میگه از طرف او تلقین کنن، از طرف او لبیک بگن، از طرف عرض کنم او را توافش بدهن. اون چرا که میتوند خودش، اون چرا که نمیتوند شما. همین ها میرساند که بچه در اینجا ثواب دارد، جنبه مشروعی دارد، امر مشروعی شرعی. نه قول اول که تمرین مطلقه، نه قول دوم که به تمام معنا با بالغ ها. یکیه شرعیتون تمرینیه. عبد در حج مثل که تمرینی هم لازم نیست، حتی کمتر از 7 سال و 2 سال 3 سال رو هم میگیره. من روایت حج را میکنم اینجا هست، بیارید. عرض کردم خدمت که روایات حج هست، بیارید. عبدالرحمن ابن حجاج: انما انا صبیا مولودا. البته این کلمه ها در شما نیست. فکیف نستع به؟ فقال مر امه تلقا حمیده یا حمیده فتسألها کیف تسنع بسبیانها فأتاها فسألتها کیف تسنع فقالت. این هست: اذا کان یوم الترویه فأحرمو عنه. دارد احرمو عنه، نباید بگه فأحرموه، فأحرمو عنه. من وسائل دیدم دو مرتبه اینه: فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم و قفوا به المواقف فإذا كان يوم النار فرموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و مر الجانيه ان تطوف به بين الصفا والمروة. این یه حدیث. حدیث دوم: اذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره ان يلبي ويفرز الحج. بگد بر اینکه مثلا چه حد دیگه، فان لم يحسن ان يلبي لبى عنه وطاف عنه ويصلى عنه. قلت ليس لهم ما يذبحون، قال يذبح عن الصغار ويصوم العرف کنم كبار. فرض کنید بچه ایست که محرم کردیم، متاسفانه آسپاسیم، پول نداریم، چه کنیم؟ قربانی کنیم. قرآن چه گفته؟ 3 فی الحج و 7 اذا رجعتم. میگه بزرگان ذب کنن روزه طفل را هم که بگیرن ولیش بگیره. عرض کنم خدمتتون که و یسوم الکبار و یتقا علیهم ما یتقا علی المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل سیدا فعلا ابی. از این روایات مشروعیت استفاده می شود. البته نه مشروعیتی که قول دوم میگه، چون گاهی بچه اصلا توان این کارها را نداره. مشروعیت استفاده میشه ثواب. قاعدت ما فی الباب تمرین دیگه در اینجا نیست. تمرین در صلات هست، تمرین در صوم هست، اینجا فقط جنبه عرض کنم خدمتتون که جنبه صلاتی دارد فقط. حالا بیام بقیم مسئله از مسئلت و سالست و سلاسون که جدا فرد.